الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درس جلسه گذشته مون در مورد معاد تحت عنوان قوه سابق و ماده حامد به اینجا رسید که هر حقیقتی که بخواد تحقق پیدا بکنه و هر چیزی که یک زمانی نبوده و بعد بخواد به وجود بیاد، قبل از اینکه تحقق پیدا کنه باید اول امکان تحقق وجود داشته باشه. به این امکان وجود قبلی امکان تحقق میگن امکان سابق. بعد صحبت شد که این امکان سابق همیشه یکسان نیستش، بعضی جاها ضعیف است، بعضی جاها نسبت به یک موجودی که قرار تحقق پیدا بکنه قوی هستش. به عنوان مثال عرض کردیم که امکان در خاک نسبت به انسان ضعیفتر از نطفه هستش، امکان در نطفه نسبت به انسان شدن بیشتر هستش. سوالی مطرح کردن که یک مطلب دیگه سوال رو مطرح میکنیم بعد به ادامه بحث میپردازیم. صفحه 95 سطر دوم. این که میگوییم امکان وجود انسان قبل از به وجود آمدن آن و قبل از عینیت یافتن آن در خارج هست و این امکان یک امکان ضعیف و دور بوده و به عکس امکان وجود انسان قبل از وجود آمدن آن در نطفه هم هست و این امکان یک امکان شدید و نزدیک است، به خوبی دلیل بر این مسئله است که امکان مزبور یک امر موهوم و یک اعتبار عقلی محض نبوده و بلکه یک واقعیت عینی و یک امر خارجی. چرا؟ چون در مورد دو تا واقعیت خارجی تفاوت وجود داره، در مورد خاش با نطفه یکسان نیست، یک تفاوت وجود داره. اینجاست که باید دید این واقعیت عینی چگونه است و در و چه صورتی دارد. با کمی تأمل به این حقیقت پی میبریم که امکان سابق هر شیئی به پای خود قائم نبوده و همیشه به امر دیگری احتیاج داشته. چون امکان یک امر وجودی که نیستش، که یعنی یک امر جوهری که نیستش، که امکان میگیم در خاک امکان وجود داره، در نطفه هم چه امکان وجود داره. خود به اصطلاح امکان که چیز امر خارجی نیستش، که اصل امکان تحقق انسان از خاک و امکان تحقق انسان از نطفه، خب این چرا یک حقیقت عینی هستش چون درش میزان مختلف است. اما خود امکان همیشه باید تکیهش به چی باشه؟ تکیهش باید به یک جوهر و یک محل باشه. یادتون هستش دیگه در بحث مقولات عشق گفتیم بعضی از ماهیات جوهری هستن، بعضیشون چی هستن؟ عرضی هستن. امکان مثلا در مورد انسان یا باید تکیهش به یک جوهری به نام نطفه باشه، یا تکیه جوهری به نام نطفه همون ماده دیگه، یا به یک جوهری به نام چی؟ خاش مثلا، یا جوهر دیگری. یعنی باید ما یک ماده داشته باشیم که عبارت است از همون جوهر، که چیزی به نام امکان چی بشه؟ عارضش بشه و بهش تکیه داشته باشه. امکان سابق هر شی به پای خود قائم نبوده، یعنی جوهر نیست، جوهریت نداره و همیشه به امر دیگری احتیاج است. یعنی چی هستش؟ یعنی امریست عرضی و به یک موضوع یا محل نیاز دارد که قائم به آن موضوع یا محل بوده و حامل این امکان. و او یعنی چی؟ یعنی همون موضوع محل، حامل این امکان سابق باشد. به اصطلاح فلسفی این امکان که امکان سابق مینامیم دارای ماهیت عرضی است و ماهیت جوهری ندارد، که به موضوع و یا محل احتیاجی نداشته باشد. یه مرتبه دقت بفرمایید. به اصطلاح فلسفی این امکان که امکان سابق مینامیم دارای ماهیت عرضی است و ماهیت جوهری ندارد، که به دارای ماهیت عرضی است و ماهیت جوهری ندارد، که به موضوع و یا محل احتیاج نداشته باشد. دقت و بررسی در موارد عینی این امکان هم ما را به این حقیقت که گفتیم هدایت میکند. اگر در موارد عینی این امکان دقت بکنیم، خواهیم دید که همیشه امکان سابق در ضمن یک حقیقت دیگری وجود دارد. یعنی چون هر حقیقتی بخواد ایجاد بشه، قبلش اون در قالب یک حقیقت دیگری هست که بعد تبدیل به این میشه. همیشه امکان سابق در ضمن یک حقیقت دیگری وجود داشته و با آن قائم است. مثلا امکان وجود انسان در خاک و در نطفه وجود دارد و همینطور امکان وجود هر چیزی در چیز دیگری وجود داشته و در ضمن آن و با آن قائم است. به طور دیگر، به بیان دیگر، همیشه این امکان سابق به چیزی که حامل آن است احتیاج دارد. یعنی همیشه باید چیزی باشه که حامل امکان باشه. برای امکان، برای چی؟ برای یک وجود بعدی. و در موارد، همه موارد بدون استثنا این چنین بوده و هیچ وقت در هیچ موردی غیر این نیست. نه چون محدوده دیگه، مادیات هم محدود هستن، موجودات به داخل به چقدر. در مثال انسان و امکان سابق آن، موضوع و محلی که حامل امکان سابق انسان است به ظاهر همان خاک و یا نطفه است. به ظاهر، توجه فرمایید، ولی اگر تأمل بکنیم و با دقت مسئله را بررسی نموده و به نگرش سطحی اکتفا ننماییم، خواهیم دید که آنچه حامل این امکان است حقیقت خاک و حقیقت نطفه نیست. دقیق بفرمایید، حقیقت خود خاک و نطفه نیست که این حامل این امکان است. چرا؟ چون خاک که خاک است، همین دورید به حال خاک استش، و نطفه هم که همینطور به صورت نطفه است، غیر از نطفه چیز دیگری نیست. خاک هم غیر از خاک چیز دیگری نیست. حقیقتی که نام آن خاک است جز همان خاک چیز دیگری نیست و خاک خاک است و نطفه نطفه است و نمی شود حقیقت خاک غیر خودش و یا حامل امکان غیر خود باشد، کما اینکه نمی شود حقیقت نطفه غیر خود و یا حامل امکان غیر خود باشد. بنابراین چیزی در خاک و در نطفه وجود دارد که غیر از حقیقت خاک و حقیقت نطفه است. اون چیز چی میشه؟ اون چیز حامل هست، ولی خود حقیقت خاک به صورت خاکی، توجه بفرمایید، این خیلی دقت میخواد. خود حقیقت خاک به صورت خاکی، صورت نوعیه خاک و صورت ماده، صورت نطفه، اون صورت نطفگی، خود اونها که این امکان ندارن، که بلکه اونها حامل یک چیزی هستند، یک چیز دیگری علاوه بر اون حقیقت در اینها هست، علاوه بر حقیقت خاکی و حقیقت نطفگی چیز دیگری همراه اون هست که اون چیز هستش که حامل اون امکان هستش. بنابراین چیزی در خاک و در نطفه وجود دارد که غیر از حقیقت خاکی و حقیقت نطفه است و همان چیز حامل امکان سابق انسان است. به عبارت دیگر، واقعیتی در خاک و در نطفه هست که غیر از صورت خاکی و غیر از صورت نطفه است و همان واقعیت حامل امکان سابق انسان و یا امکان قبلی انسان است. خب، واقعیتی که در خاک، صورت اینجا به معنی همون صورت نوعی است دیگه، توجه بفرمایید اینجا فهمید. واقعیتی که در خاک و در نطفه وجود دارد و حامل امکان سابق انسان می باشد چیه؟ اون واقعیت همان چیزی است که ماده اولیه یا ماده اولا می نامیم و حیولا یا حیولای اولا نیز نامیده می شود. درست شد؟ نه، توجه بفرمایید. خب به جوهر میرسه. خب خود خاک هم جوهر است، نطفه هم جوهر استش. ببینید، ما یک ماده، توضیح دادم در بحث مقولات، یک ماده اولیه داریم که بهش میگیم هیولا، یا ماده نخستین، یا هیولای اولا، یا ماده اولا. غیر از جسم هست، دقت کنید، ماده است، ماده. این ماده یعنی اساس همه اجسام. همه اجسام از چه تشکیل شدن؟ از اون ماده. اون ماده توضیح دادیم که در ضعیفترین درجه وجود قرار داره و هیچ وقت به صورت بالفعل موجود نیست، فعلیت نداره و خودش قوه تمام فعلیت هاست، خودش قوه تمام فعلیت هست. اگر بخواد وجود خارجی پیدا کنه، این وجود خارجی در قالب یک صورت، یعنی باید با صورت زمینه بشه تا تحقق پیدا کنه. تازه بعد از این که اون ماده اولیه با صورت زمینه شد، به اضافه جسم نمیشه، این هنوز جسم نشده، این شده تازه صورت جسمی هم باید عارض بر اون بشه، صورت جسمی هم باید عارض اون بشه تا بشه چی؟ بشه جسم. اون وقت جسم در ترکیب با صورت‌های نوعی مختلف مواد مختلف رو تشکیل میده. بله دیگه، صورت نوعیه. نه، صورت جسمیه که به ماده اولا، هیولای اولا اضافه میشه، تازه این دوتا میشن چی؟ این دوتا حکم ماده رو دارن برای جسم. حکم چی رو دارن؟ حکم ماده رو و زمینه رو دارن برای صورت جسمیه. خب صورت نوعیه چی بود؟ صورت نوعیه صورتی هستش که خواص اجسام درش هستش. خواص چی؟ اجسام درش هستش. یعنی ما ببینید یه ماده داریم، همشو ماده هنو جسم هن دیگه، ولی یکیش طلاست، یکیش چیه؟ نقره است، یکیش مس است، یکیش آهن است. خب اینا در چی با هم مشترک هستن؟ در ماده بودن و ماده داشتن. اما در چی با هم اختلاف دارن؟ در صورت نوعیه. صورت نوعیه طلاقه، در صورت نوعیه نقره است. صورت نوعیه چیه؟ همون چیزی که منشأ آثار طلاست. طلا داره آثار ویژه خودش هست که در نقره نیست، در آهن نیست. اینو میگن صورت نوعیه طلا داره، صورت نوعیه نقره داره، صورت نوعیه مس یا آهن داره. خب اونی که خدمتتون عرض کردم اولی، خب این صورت نوعیه رو که ما برداریم، یعنی ما یه طلا داریم، یه نقره داریم، یه چی داریم؟ مس داریم یا آهن داریم. بیایم صورت نوعیه همه اینا رو برداریم. صورت نوعیه تو مثال چیز یادتون هستش؟ در مثال صابون، الکل، سرکه براتون مثال زدم که صابون، الکل و سرکه همه‌شون از چی تشکیل شدن؟ از کربن، اکسیژن و هیدروژن. پس همه‌شون از یه ماده تشکیل شدن. اما چرا یکی شده سرکه، یکی شده صابون، یکی شده الکل؟ اینا چی دارن؟ اینا صورت نوعیه خاص خودشون دارن. یعنی ترکیب اینها، آرایشی که اینها با هم دیگه دارن، یکیش باعث میشه که سرکه ایجاد بشه، یکیش باعث میشه که چی ایجاد بشه؟ الکل، یکیش صابون ایجاد میشه. ولی ماده چیه؟ کربن یکیه، اکسیژن یکی است، هیدروژن یکیش، همشون از همین تشکیل شدن. دقت بکنید، راجو این نکته شد. حتی از ذات مقدار نیست، یعنی شما نگید یکیش مقدار اینش بیشتر است، یکی مقدار اونش بیشتر است، که نه، نوع آرایشش، اون صورت خاص نوعیه‌ای که باید داشته باشه، اون منشأ این آثار شده. سرکه آثار سرکه داشته باشه، الکل آثار الکل داشته باشه، صابون آثار چی داشته باشه؟ صابون داشته باشه. خب حالا ما بیایم چیکار کنیم؟ بیایم این صورت نوعیه الکل رو برش داریم، صورت نوعیه صابون سرکه هم برداریم. به چی می‌رسیم وقتی تجزیه کنیم؟ می‌رسیم به یه ماده، می‌رسیم به جسم. تازه به چی؟ به جسم. جسمو برش دار، جسمو بردار، اون ماده هات ماده‌ای که دارید شما برش دارید، تجزیه‌اش که بکنید میشه چی؟ میشه صورت جسمی رو ازش گرفتی، یه صورت جسمیه دارید به اضافه یه ماده چی؟ اولا یا اولیه که بهش میگن همون هیولا. دقت کنید مسئله به کجاست. ما وقتی میگیم که نطفه خودش از اون جایی که صورت نطفه گیر، یعنی صورت نوعیه نطفه یا صورت نوعیه خاک، خودش حامل امکان سابق انسان نمیتونه باشه، یه چیز دیگری هست که اون هستش که حامل این امکان هست، که تغییر پذیر هست، قوه است و استعداد داره، میتونه بپذیره صورت‌های مختلف رو تا تغییر بکنه و تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به انسان بشه. تبدیل به انسان بشه. خب خود این واقعیت را ماده میگوییم و امکان سابق را که ماده اولیه حامل آن است قوه و استعداد مینامیم. این واقعیت که ماده می نامیم در همه حقایق و موجودات مادی وجود دارد و حامل امکان سابق همه اشیا و حقایق مادی است. پس آقا بنابراین در موجودات مادی واقعیتی داریم که یک واقعیت جوهری و یک واقعیت نامحسوس است و اوست چه امکان و یا قوه همه اشیا را واجد بوده و حامل همه امکانها و یا قوه هاست. ماده اولیه به لحاظ این که حامل همه قوه ها و امکان هاست مبدا همه تحول ها و تبدل ها و تغییر ها می باشد. خود این فرمول دقت کنید، خود این که ما می دونیم بالاخره مبدا تحول ها چیه، هیولای اولاس خیلی گام مهمی است در علم که توی تحولات و ایجاد تحولات ما با چی سر کار داریم؟ با ماده اولا سر کار داریم. به عبارت دیگه ماده اولیه به جهت حامل بودن همه قوه ها و امکان ها قبول کننده همه تحول ها و تبدل ها و تغییر ها و قبول کننده هر صورت جدیدی است که بعد از صورتی تحقق می یابد. این همه تحولات، این جمله‌ای که هر صورتی جدیدی بعد از صورت که بعد از صورتی تحقق می‌یابد بهش میگن تعاقب صور، یعنی وارد شدن هر صورتی بعد از صورت دیگر رو بر ماده میگیم چی؟ تعاقب صور. صورتی قبول میکنه بعد صورت دیگر. مثل چی؟ مثل که شما یه دست موم دارید، موم تو دستتون هست، یه بار بهش چی میدید؟ صورت مثلا کره میدید، یه بار به صورت بیزی میدید، یه بار صورت استوانه میدید، بهش میگیم تعاقب چیه؟ صور هستش. ماده اولیه مثل همون مومه هستش، یعنی که هر چیزی رو آماده ای داره هر صورتی رو بپذیره. نه دقیقا ماده هستش. تعریفی که ما ماده داریم غلطه، تعریفی که الان هم ماده داریم. خب همه اون ماده هست اصلا. من مثال دادم، دقت کنید، این موقع اشتباه ذهنتون نره ها، حالا دقت کنید، گفتم که چیز شبیه از نظرش تقریب ذهن داریم عرض میکنیم، نه که بگیم موم هیولای اولاسی ماده هسته. بله شباهتشون فقط. این همه تحولات و تبدلات و تغییراتی که در نظام مادی و بین موجودات مادی هست و این که میبینیم علل اتصال صورتی میرود و صورت دیگری میآید و آن چیز عجیبی از خداوند خلق. اگه دقت بکنیم ما که این تحول طبیعت چجوری هست که یه چیزی هست که خود اون یه چیز هی داره صورت قبول میکنه، هی صورتهای مختلف میپذیره، دائم داره صورت قبول میکنه. یه موقع انسان اگه دقت بکنه و حساس بشه به خصوصی داره خلوت کنه و بخواد بهش فکر کنه، یه دفعه دهشت برمیداره انسان رو. عظمت کار رو توجه بفرمایید. و موجودی مبدل به موجود دیگری میگردد و حقیقتی به جای حقیقت دیگر مینشیند، همه اینها از آثار وجودی ماده اولیه بوده و اوست که همه این تحولات را میپذیرد و باز اوست که همه صورتها را یکی پس از دیگری قبول میکند. و اصولا در یک جمله باید گفت که آنچه پذیرش است، پذیرش از او، آن در یک جمله باید گفت که آنچه پذیرش از اوست همان ماده است. در تبدل آب به هوا و هوا به یک چیز دیگر و در تبدل خاک به نبات و بالعکس و در تبدل غذا به بدن و بدن به خاک و در همه تبدل‌ها و تغییرها آنچه قبول کننده تبدل و قبول کننده آنچه قبول کننده تبدل و قبول کننده صورت جدید میباشد همان ماده است. وقتی آب به هوا مبدل می‌شود و صورت آبی می‌رود و صورت هوایی به جای آن می‌آید، آنچه صورت هوایی و یا حقیقت هوا را قبول می‌کند حقیقت آب و یا صورت آبی نیست، زیرا که هیچ وقت حقیقت آب غیر خود را قبول نمی‌کند. آب آب دیگه، آقا غیر خودش هم تا زمانی که خودش هست با حال خودش هستش، چیز دیگه رو قبول نمی کنه. و زیرا که هر حقیقتی همان حقیقت است و غیر آن نیست و نمی تواند غیر آن باشد و به اصطلاح فلسفی هر فعلیتی به لحاظ اینکه فعلیت است نمی شود فعلیت دیگری را قبول بکنند. زیرا می خواهد خط بکشید که این اصل هستش. این همان ماده اولیه موجود در آب است که صورت آبی را از دست می‌دهد و صورت هوایی را قبول می‌کند. ماده اولیه موجود در آب حامل قوه و امکان هوا بوده و با حامل بودن قوه هوا صورت هوایی را قبول می‌کند. یعنی اگه حامل نبود قبول ها نمی‌شد. ماده اولیه ذاتاً فاقد هر صورتی بوده و در عین حال قوه همه صورت‌ها را واجد است. ماده اولیه هیچ وقت به تنهایی و بدون اینکه صورتی داشته باشد تحقق عینی نمی‌یابد، بلکه همیشه با صورتی از صورت‌ها بوده و با آن یک نوع اتحاد داشته و با این حال قوه صور دیگر را دارا میباشد. یعنی میخواد چی بگه؟ میخواد بفهمد ما ماده هیولای اولای ماده اولیه به صورت مستقل در طبیعت نداریم، همیشه همراه صورت هاست. تقدم قوه بر فعلیت و قوه ها بر فعلیت ها. خب در اینجا میخوام چی بگیم؟ نتیجه میخوام بگیریم در این بخش که اگر ماده اولیه پذیرنده همه صورت هاست، پس اون چه که مقدم هست اول چیه؟ قوه است یا فعله؟ اول قوه هست. قوه است که بعد فعلیت ها رو میپذیره. در مورد ماده اولیه هم اگه خاطر شریفتون باشه در بدایه خوندیم که هیچ فعلیتی نداره مگر چی؟ عدم فعلیت. با بیانی که گذشت به این نتیجه رسیدیم که در نظام مادی قوه ها بر فعلیت ها از نظر زمانی تقدم دارن. از نظر زمانی رو توجه بفرمایید، یعنی ماده اولیه با داشتن قوه هر فعلیتی و به عبارتی با داشتن امکان و استعداد همه فعلیت ها به تدریج و با نظم خاصی فعلیت‌ها را یکی پس از دیگری قبول می‌کند و فعلیت‌هایی که علل اتصال و به طور متصل و مرتبط روی ماده می‌آیند مسروق به قوه و اتصال بوده و ماده استعداد بوده و ماده اولیه حامل قوه همه فعلیت‌ها و یا صورت‌هاست. البته از این نکته نباید غفلت داشته باشیم که قوه‌ها و استعدادها و امکان‌ها از نظر قرب و بود و شدت و ضعف با یکدیگر فرق میکنن. یعنی همه استعداد و قوه ها یکسان نیست. یعنی گاهی قوه و استعداد یک صورت مشخص و معین که در ماده وجود دارد فاصله زیادی با فعلیت یافتن دارد. یعنی قوه هست، بله هستش، اما تا اینکه میخواد فعلیت پیدا بکنه خیلی فاصله داره تا بخواد به فعلیت برسه، و گاهی فاصله کمتری و گاهی هم آنچنان به فعلیت یافتن نزدیک میگردد که در آستانه آن قرار میگیرد و سپس مبدل به فعلیت میشود. مثلا شما ناکه ماده که در دینامیت هست، در دینامیت خیلی مهیاست که تبدیل به چی بشه زودتر؟ به گاز بشه دیگه. تبدیل به چی بشه؟ به گاز بشه، منفجر. اما چیزی که شما در چوب دارید میگید اینطور نیستش. پس قوه‌ای که در چوب هست خیلی چیه؟ ضعیف هست نسبت به تبدیل شدنش به چی؟ به گاز. تا یه دونه دینامیت که شما به محضی که حرارت بهش برسه چی میشه؟ این تبدیل صورت میگیره. آنجا که قوه و استعداد یک صورت فاصله زیادی با فعلیت یافتن دارد، قوه و استعداد بعید و ضعیف است، و بالعکس آنجا که فاصله کمتری با فعلیت یافتن دارد قوه و استعداد قریب و شدید است، و جایی که در آستانه فعلیت یافتن است قوه قریب به فعلیت است. در آستانه است، تو مرز، مثل همه حالت چی؟ دینامیت که به محض که گرم شد کبریت بهش خود چی میشه؟ در آستانه است، آماده است. حتی ممکن است کبریت هم شما بهش نزنید ولی خودش چی بشه؟ خودش خود به خود منفجر بشه. یعنی اینقدر در آستانه هستش که خود به خود چی میشه؟ منفجر میشه. قوه قریب به فعلیت است و از شدت بیشتری برخوردار می باشد. تعاقب صور بر ماده و آمدن صورتی بعد از صورتی چه در تبدلها و تجددهای محسوس، مانند تبدل خاک به نبات، و چه در تبدلها و تجددهای نامحسوس، خود دلیل بر این است که قوه و امکان هر صورت جدید قبل از فعلیت یافتن آن در ماده وجود داشته و ماده با داشتن قوه و امکان صورت جدید صورت قبلی را از دست داده و صورت جدید را قبول می کند. خب یعنی قوی تر باشه پذیرش فعلیت داره راحت تر هستش. شدت بحث شدت هستش، مقداری نیست، دقت کنید شدت هستش بحثش. چرا دیگه ماده اولی نسبت به هر موجودی که بعدا امکان بسته بین هستش که ما با امکان وجودی کدوم موجود بخوایم مقایستش بکنیم. درست فرمودید؟ بله دیگه، در شدت ضعف وجود داره نسبت به بسته بین هست به چه موجودی شما چیز دارید، شما میخواید بسنجیدش. در بیفهم مثلا وقتی میخواید خاک و نسبت به انسان بسنجید، میگه امکان وجودی یا امکان سابقش ضعیفه در خاک نسبت به انسان، اما نطفه امکانش چه؟ بله تقریبا همینجور قوه قوه است دیگه. بله قوه قوه است، اما نسبت به موجود چیزی که قرار تبدیل بشه بهش، آره دسته به موجود بعدی که در این میخواد بهش تبدیل بشه چی میشه؟ ما شدت و ضعف اینجوری معنا پیدا میکنه، و الا تا نسبت و مقایسه نباشه شدت و ضعف معنا نداره. مثلا در تبدل خاشبه به نبات، قوه و امکان صورت نباتی قبل از فعلیت یافتن آن در خاش وجود دارد و ماده اولیه با صورت خاشی حامل قوه و امکان صورت نباتی است. خب اصولا باید توجه داشته باشیم که ماده اولیه به ذات خود هیچ گونه، این مهم است، میخواید زیرش رو خط بکشید. اصولا باید توجه داشته باشیم که ماده اولیه به ذات خود هیچ گونه فعلیتی نداشته و ذاتاً فاقد هر فعلیت است، یعنی فقط قوه چیه؟ محض هست، و در حقیقت فعلیت خود ماده همین است که قوه همه فعلیت ها و همه صورت ها را قبل از خود قبل از خود فعلیت ها و صورت ها واجد است. اینم از یه صلوات خط بفهم. عنوان بعدیمون قوه و فعلیت یا مرتبه ضعیف و شدید وجود شی هستش. خب یعنی بحث بسیار راحتی هستش. خب بله آقا جان، هر چیزی که در مرحله قوه هست میشه چی؟ وجود ضعیف. وقتی به فعلیت رسید میشه وجود چی؟ قوی. منشأ آثار بیشتری هستش، به فعلیت رسید و قوی هستش. خیلی بحث ساده هستش. قوه و استعداد هر فعلیتی مرتبه نازله همان فعلیت است، و به عبارتی قوه و استعداد هر فعلیت عبارت است از مرتبه ضعیف وجود همان فعلیت، و در نتیجه قوه و فعلیت هر شیء دو مرتبه ضعیف و شدید از وجود همان شیء است. دانه گیاه مرتبه ضعیف گیاه هستش، وقتی به فعلیت میرسه در دل خاک کاشته میشه تبدیل به گیاه میشه، میشه مرتبه چی؟ مرتبه شدید. اون آنجا که حقیقتی از حقایق عینی با وجود ضعیفی موجود است و از وجود ضعیفی برخوردار است، به نحوی که آثار مخصوص آن حقیقت بر آن مترتب نیست، قوه و استعداد نامیده میشود. قوه و استعداد یعنی شما آثار ضعیف نباتی در چی میبینید؟ در دانه میبینید، به طوری که اون خواص گیاه و نبات در خود دانه ظهور پیدا نمیکنه. وقت به دانه میگیم چی؟ میگیم قوه، یا گیاه به قوه، قوه گیاه هستش، استعداد گیاه شدن رو داره. از باب مثال، حقیقت نبات به عنوان یکی از حقایق عینی دارای دو مرتبه ضعیف و شدید از وجود و هستی است. مرتبه ضعیف وجود نبات را، مرتبه ضعیف وجود نبات را قوه یا استعداد یا امکان نبات می نامیم. قوه نبات یعنی وجود و هستی ضعیفی از نبات، و به عبارت دیگر قوه نبات یعنی همان نبات با وجود بسیار ضعیفی که از آثار مخصوص نبات در این مرتبه از وجود هستی به جهت ضعف وجود خبری نیست، و با اینکه نبات است آثار نبات بر آن مترتب نبوده و گویی نبات نیست. مرتبه شدید وجود نبات را فعلیت و بالفعل نبات می نامیم. فعلیت نبات مثل بچه، شما بچه را نها کنید، بچه که متولد شده نوزاد انسان هستش دیگه، اما کار انسان نمیتونه انجام بده. بین قوه قوهشو داره ولی ضعیف است، از فکر و استدلال و احساس و تکلم و همه اینها دقت میکنید. اما در مرحله چیه؟ قوه بودن و ضعیفش هستش. وقتی به فعلیت رسید این مرحله چی هستش؟ وجود شدید انسان هستش. کما اینکه وقتی پیر میشه دوباره تبدیل چی میشه؟ دوباره ضعف همه وجودش رو میگیره. اون موقع بحث دیگری هستش، لکی لا تعلمون من بعد علمن شیعا. فعلیت اون موقع چرا؟ باز اون موقع دیگه فعلیتش از دست داده اون موقع، ولی قوهشو داره. مثل چی؟ مثل داستان انبیا که مثلا یه دونه پیغمبری که پیر هست قوه مردانگی رو داره، قوه مردانگی رو داره، دیگه قوه باردار کردن زن رو که نداره. که میگه من چگونه، زنش میگه چی؟ میگه من چگونه هم مرد هم زن. حضرت ابراهیم علیه السلام در مذهبی میگه من پیرم چگونه میتونم بچه دار بشن؟ چون زن پیر دیگه قوه بچه دار شدن فقط قوه شو داره، ولی فعلیتی نداره دیگر. مثل یه زن جوان نیست که به محضی که باش آمیزش بشه باردار بشه. ولی خدا چیکار میکنه؟ خدا این فعلیت رو بهش میده، یا به اون پیغمبر این فعلیت رو میده. اینطور هستش. پس میتونیم اینطور در نظر بگیریم. فعلیت نبات یعنی وجود و هستی شدید و کاملتری از نبات، و به عبارت دیگر فعلیت نبات یعنی همان نبات با وجود شدید و کاملتر که آثار مخصوص نبات در این مرتبه از وجود به جهت شدت و کمال وجود بر آن مترتب بوده و دارای آثار مخصوص نباتی است. وقتی که وجود ضعیف نبات شدت یافت و کاملتر شد و نبات با وجود کاملتر عینیت پیدا کرد، گفته می شود که نبات فعلیت پیدا کرد و از مرحله قوه به مرحله فعلیت قدم گذاشت. و در اینجاست که نام نبات به خود می گیرد و نبات نامیده می شود و آثار مطلوب از نبات بر آن مترتب می گردد. و به اصطلاح نبات بالقوه مبدل به نبات بالفعل می گردد. بنابراین نبات بالقوه با نبات بالفعل از نظر رتبه وجود فرق داشته و یکی از وجود ضعیف و دیگری از وجود شدید برخوردار است. با این بیان به این حقیقت می‌رسیم که وقتی قوه و استعداد هر شیء عبارت است از مرتبه نازله وجود همان شیء، وقتی که ماده اولیه حامل قوه و استعداد همه، وقتی که ماده اولیه یه کاما می‌خواد حامل قوه و استعداد همه فعلیت هاست و قوه و استعداد همه اشیا و همه حقایق امکانی در ماده اولیه وجود دارد، بنابراین ماده اولیه دارای همه فعلیت ها و حقایق امکانی است ولی در مرتبه نازله و ضعیفی از وجود. یعنی ماده اولیه با وجود ضعیفی هم همه حقیقت های امکانی را واجد است و به عبارتی همه حقیقت های امکانی و همه صورت ها در ماده اولیه با وجود بسیار ضعیفی موجود است. و به این حقیقت نیز می رسیم که وقتی قوه و فعلیت دو مرتبه ضعیف و شدید از وجود یک شیء است، بنابراین تبدل قوه به فعلیت عبارت است از اشتداد وجود یک شیء. قد بکشید، فوق العاده مهم است این در بحث تغذیه و در بحث سیر و سلوک. اشتداد وجود یک شیء و اینکه تبدل قوه به فعلیت به معنی از بین رفتن قوه و بطلان آن و آمدن فعلیت به جای آن نبوده، بلکه به صورت اندماج قوه در فعلیت است. در پاورقی فرمودن چی؟ یعنی در موقع تبدل قوه به فعلیت، مرتبه قوه که مرتبه ضعیف است در مرتبه فعلیت که مرتبه وجود کامل تر است مندمج می‌گردد، مانند اندماج هر مرتبه پایین تر از وجود در مرتبه بالاتر از الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.